السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل محمد و آل محمد و اجل فرج. خب تتمه از آیه شریفه 152 سوره بقره در بحث روایی باقی مونده بود که فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون، که آیه جای بحث هنوز خیلی داره، اما دیگه حالا ما با همین مقداری که بتونیم عمل بکنیم همین مقدارش هم برامون مفید و انشالله بالاترش رو بعد از عمل به اینها به همون بدن. به این روایت شریف رسیده بودیم که در کتاب شریف و زیبا و عظیم عدت الدعای عن النبی قال سبحانه اذا علمت ان الغالب على عبدي الاشتغال بي نقلت شهوته في مسالتي و مناجاتي، که عرض کردم تعبیر بسیار تعبیر بلند عظیم و دقیقی است و تو مسائل تربیتی بسیار اثرگذار است. یعنی خدای تبارک و تعالی وقتی که کسی اشتغال به خدا پیدا بکند، این اشتغال حتی اگر با تصنع باشد، حتی اگر با زحمت باشد، ملکه نشده در وجودش، اما همین تأثیری که میگذارد این است که خدای تبارک و تعالی مبدع میل رو در وجود او تغییر میده. مبدع میل در وجود او تغییر میکند. اگر مبدع میل تغییر پیدا کرد کار درست میشه. یعنی تا قبل از اینکه مبدع میل تغییر بکند زحمت و تکلف و تکلیف است. اگر در انبیا یکی از ادب انبیا این است که در اونها تکلف و تکلیف به معنای تکلف و زحمت نیست، مال این است که مبدا میل در وجود اونها چی شده؟ تغییر پیدا کرده. اگر به جلد ششم المیزان رجوع بکنید در ادب انبیا، یکی از آداب عمومی انبیا که ادب عامه برای انبیا است این است که انبیا تکلف ندارند. در اطاعت اوامر الهی زحمت برای اونها نیست، مشقت برای اونها نیست. علاوه بر این که حرج نیست، که یه بیانی در اونجا دارد که بسیار عالی است، که حرج در جایی است که خلاف تکلیفی قبلا محقق شده، که خلاف فطرت بوده. وقتی که خلاف فطرتی محقق شود، نتیجهش به یک حرج منجر می شود. حالا ممکنه 10 سال بعد 20 سال بعد به یه حرج منجر میشه، که هرگاه حرج پیش می آید نشون دهنده این است که یه خلاف تکلیفی در جایی محقق شده بوده. حالا این بحثش جداست. برای انبیا تکلف هم نیست، علاوه بر اون که حرج نیست، چون تکلیف الهی که اوامر و نواهی الهی است مطابق فطرته و تطابقش با فطرت تلاعم دارد، تناسب دارد، لذا هر تکلیف نیست، سختی سخت نیست. و انبیا چون فطرتشون از اون حالت اعتدال خارج نشده، از اون فطرت مخموره خارج نشده، فطرتشون محجوب نشده، اطاعت اوامر و نواهی الهی براشون زحمت ندارد. مبدا میلشون مطابق با اون چیه؟ مطابق با اوامر الهی است. دقت میکنید؟ چون مبدا میل با اونجاست، انسان وقتی خطاب الهی به اونها محقق میشه با تمام میل و وجود و شوق اون تکلیف رو انجام میدن، زا تکلف ندارن در تکلیف. بله، نه گاهی عرض کردم با تصنعه، یعنی با سختی اولش غالب بودن رو با سختی انسان خودش رو به این زحمت میندازه. اگر کسی خودش رو به این زحمت انداخت و با تصنع غالب کرد ذکر رو بر وجودش، خدای تعالی قول داده، وعده داده در اینجا که نقلت شهوته، یعنی مبدع ملکه میکنم این رو براش، یعنی این رو به گونه‌ای میکنم که اگر اینجوری صبر کرد بر این و این غالب رو حفظ کرد، حفظ با سختی
او وقت من قول داد خدای تعالی میگه نقلت و شهوته فی مسئلتی و مناجاتی، مبدا میلش رو تغییر میدم. اگر مبدا میل تغییر کرد دیگه اولا اون قالب تبدیل میشه به دوام، دقت میکنید؟ ثانیا قالب قبلا تکلف داشت برای اینکه قالب باشد، حالا بعد از این تکلف هم ندارد، سختم نیست، چون مطابق با مبدا میلش میشه. خیلی تعبیر چیه؟ دقیقی. در نظام تربیتی هم همین جوریه، یعنی انسان باید تو نظام تربیتی این کار رو ابتداءن تو نظام تربیتی تعریف بگونه‌ای بکند که کم کم مبدا میل در وجود شخص تغییر بکند. فقط مانعیت برای افعال یا انجام یک فعل فقط نباشد، هدفگیری او برای تغییر مبدا میل باشد. منتها تغییر مبدا میل رو باید باش راهکار پیدا کند، که راهکارش با اینکه تغییر مبدا میل افاضی از جانب حق است و اعطاء از جانب حق است، اما در این حال که افاضه و اعطاء میشه، در این حال راهکارها به عنوان اون قابلیت، به عنوان اون ماده‌ای که اون صورت رو میپذیرد، اون ماده به دست انسان محقق میشه، قابلیت به دست انسان محقق میشه، اما صورت اعطاء از جانب حق میشه. درسته؟ پس ما باید تو تربیت و نظام تربیتی خودمون و ارتباطی که با دیگران داریم، مقصدمون تغییر و تغییر مبدأ میل باشد، نه فقط تغییر مقصدمون تغییر یک به اصطلاح فعل باشد که یک فعلی رو معنی بکنیم یا یک فعلی رو شوق ایجاد بکنیم. نقطه آغاز کجا باشد یه مسئله است، هدف کجا باشد یه مسئله است. هدفگیری ما باید کجا باشه؟ در تغییر مبدأ میل، همچنان که اینجا خدای تعالی میفرماید که اذا علمت ان الغالب على عبدي الاشتغال بي نقلت شهوته في مسالتي و مناجاتي. دیگه اگر میلش و مبدأ میلش به این سمت رایش پیدا کرد، دیگه تکلیف نباشه سختش میشه. لذا نبی ختمی قبل از اینکه اذان بشه، از بس اشتیاق داشت در زحمت بود که کی میرسد. ارهنی یا بلال، راحت کن مرا یا بلال. ارهنی، ارهنی یعنی چی؟ یعنی وقت تکلیف و شوق برسد. دقت میکنید؟ برخلاف ما که وقت اذان که میشه میگیم بازم خلاصه وقت نماز شد، حالا باید بریم. این در حقیقت ارهنی ما، یعنی نمازو بخونیم راحت چیم بریم کارمون تمام، کارامون برسیم. ما نماز میخونیم راحت چیم، پیغمبرم مشتاق رسیده، چون مبدا ایمیل تغییر کرده. حالا این تشکیکی، البته مبدا ایمیل تشکیکیه دیگه، از یه مرتبه اینجور هم نیستش که مبدا ایمیل یک بار تغییر تام بکند، تشکیکیه. یعنی از اون جایی که کار با اینم خودش تو نظام تربیتی مهمه که غایت معلوم باشه، اما غایت های وسطا چی باشه؟ روشن باشه. غایت های ابتدایی و غایت های وسطا هم معلوم باشه. تغییر مبدا ایمیل یه تعریف داره، این که چگونه از این جایی که این فعل صحیح یا غلط رو برای او نهادینه بکنیم تا به تغییر مبدا ایمیل برسه چند مرحله میتونه داشته باشه، چند گذار و گذر میتونه داشته باشه، اونها رو هم باید چکار بکنه انسان تو نظام تربیتیش ببیند، منتها غایت معلوم باشه. بله، تغییر مبدا میل تشکیکی شد. اگر تشکیکی شد، البته تو هر مرحلهش انحراف مرتبه خودش امکان پذیره. هر چند مبدا میل اگر تغییر کرد، خود مبدا میل امکان تغییر دوباره هم دارد، چون وقتی که انسان تو نظام تکلیف نگاه تکلف به تکلیف دارد، اینم یه مبدا میله که تغییر پذیره. وقتی هم شوق ایجاد شد به تکلیف، اونم یه مبدا میله، بازم تغییر پذیره. یعنی اگر انسان اون حال اعتنای به این مبدا میل رو کم کرد، کم کم این مبدا میل، و یا اگر مبدا میل دیگری رو تقویت کرد، کم کم این مبدا میل ضعیف میشه و او قوی میشه، تا جایی که این مبدا میل متحول میشه و از بین میره، مجبور نمیشه انسان. این خودش بله مبدا ایمیل تغییر نکرده، عرض کردن تشکیکیه دیگه. گاهی انسان عمل صالحی رو انجام میده و عمل نماز میخواند، درست این که میفرماد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی صلات میرساند انسان رو به تغییر مبدا ایمیل. نماز قایت نماز این است، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نه وقت صلات فقط انسان فحشاء و منکر ندارد، بلکه این عمل جزء اون اعمالی است که به تغییر مبدا میل خیلی کمک میکند، تاثیرگذار است. پس اگر صلاتی تغییر مبدا میل ایجاد نکرد به تمام واقع نشده، و الا صلات اگر با تمام واقع بشه اثرش این است که تغییر مبدا میل ایجاد میکند، چون تنها عن الفحشاء والمنکر مانع میشه نسبت به فحشاء و منکر. خود این که مانعیت ایجاد میکند نسبت به مقابل یه نوع تغییر مبدا میل یه مرتبه است، این که نسبت به انجام خود این شوق ایجاد میشه اینم یه مرتبه از تغییر مبدا میله. پس مبدا میل تغییرش تشکیکیه، درسته؟ گاهی مانعیت نسبت به مقابل ایجاد میکند، ممکنه این زودتر ایجاد بشه. گاهی شوق به خودش انجام میشه، این تو مراحل بالاتر محقق میشه. هر مرحله ای که این شوق بیشتر میشه مانعیتش نسبت به اغیار هم بیشتر میشه. نماز چون حقیقت قربیه، ریا توش اگر باشد مبتلشه. یه موقع هست یه عملیست میگید آقا مثلا صدقه علن بده، ریا نیست اونم، میگه صدقه علن بده. اگر میخواد عملی قربی محقق شود، قربتا الالله باشد، اونجا با ریا سازگار نیست. شما بفرمایید که علنی بودنش، نگید ریا، مثلا نماز جماعت، مثلا نماز در جاده، انسان یه جا وایسته که ببینن، دیده بشه، که این تذکر باشه برای دیگران، یا نهادینه سازی باشه، اینو اب نداره، داره نمازشو میخونه، اما علنی میخونه تا جریان سازی بکنه با این کار، اب نداره. بلکه نماز جماعت، گفتن اگر نماز جماعت انسان بخونه حواسش، حضور قلبش کمتر باشه، فرادا بخونه حضور قلبش بیشتر باشه، در بین این دوتا مختار باشه چه کند؟ معمولا حتی علمای اخلاق حکم کردن به اینکه جماعت بخوند هرچند حضور قلبش کمتر است، نمازهای مستحبش رو فرادا بخوند، تنها بخوند تا اون حضور قلب رو استیاد کنه با نماز فرادا و نماز مستحبی، و این جماعت رو استیاد کنه با چی؟ نماز واجبش. اینم خلاصه که نگن اونو چجوری از دست میدیم، راهش رو پیدا کردن که کسی نگه اونو از دست میدیم به خاطر این از جماعت خودش رو دور بکنه، محروم کنه. اینا ببینید چقدر دستورات لطیفه، چقدر لطیفه. لذا این تغییر مبدا میل یه بحث بسیار اساسی و قابل پیگیری است که تو نظام‌های تربیتی ما تغییر مبدا میل با تمام فروعات و لوازم و مراحل و مراتبش اگر خوب دیده بشه، تعریف بشه، روایات و آیاتی که ناظر به اینه در آورده بشه، اون وقت راهکارهای تغییر مبدا میل هم چی شده؟ اونجا دیده میشه. مثل همین که آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء، صلات کارش این است که نهی از فحشاء و منکر میکند. نهی از فحشاء و منکر میکند یعنی چی؟ یعنی این نماز، مثلا مثال بزنم، شما یه کسی که مسجدیه، تو به خصوص توی جمع‌های عمومی اجتماعی، مثلا یه دانشگاه، یه جوانی که به مسجد میره و مرتبط با مسجده و مسجدی محسوب میشه، این بعضی از گناهان علنی رو روش نمیشه دیگه انجام بده، روش نمیشه. گاهی دلش هم هنوز میخواد ولی روش نمیشه. چرا؟ انتصاب به مسجد مانعیت ایجاد میکند دیگه. همین مقدار تغییر مبدا میل، همین مقدارم، منتها با اینکه هنوز دوست داره، اما چون یه میلی در درونش غلبه کرده که مسجدی بودن رو از دست نده، انتصاب به مسجد رو هم از دست نده، درسته؟ با اینکه هنوز میل به گناه یا میل به فلان کار در وجودش به صورت هنوز هست، دلش میخواد آزاد باشه مثل بقیه تو بقیه کارها، اما همین که جلوی خودشو میگیره در این که مثل بقیه نباشه، چون منتسبه به مسجده، همین اینم یک نحوه و یه مرتبه از تغییر مبدا میله، چون میتونه مسجد نره و راحت باشه و آزاد باشه. اما این که هنوز ادامه مسجد، ببینید اینا مراحل کاره، یعنی بیار طرف رو توی جایی که اونجا به او تقوایی میده که ناخواسته او تقوا او رو دور میکنه از یک چی؟ از یک گناهی، از یک فسادی. اینم اب نداره، این ریا نیست، دلش میخواد ولی نمیکنه چون مسجد. اینم یه مرتبه تقواست که مسجدی بودن به انسان میده، نمازخوان بودن به انسان میده، ارتباط با دوستان با تقوا به انسان میده، یا ارتباط با یا لباس به انسان یه تقوا میده. منی که در این لباس قرار میگیرم، بعضی کارها تو دلم میلش ایجاد میشه انجام بدم، اما احساس میکنم که این برای من ممکنه در نظر دیگران تعجب آور باشه، سخت باشه، لذا نمیکنم. همین انجام ندادن این کار و جو با اینکه دلم میخواد هنوز، اما اینم یه مرتبه از تغییر مبدأ میله. ببینید مبدأ میل تغییرش چیه؟ تشکیکیه، لذا تو مراحل کمالش تعارض پیدا میکنه، گاهی مغلوب میشه، گاهی غالب میشه این مبدأ میل. دقت کردید؟ اما به جایی که غالب مطلق بشه برسه، البته دیگه او در اونجا اون عظیمترین مرتبه شه. لذا باید با تشکیکی به این نگاه کرد. یه بحث تربیتی بسیار عالی است که تغییر مبدأ میل که اینجا در این روایت شریف به او اشاره کرده. حالا مصداقش هم میگه فاذا کان عبدی کذالک، وقتی که بنده من مبدأ میل در وجودش تغییر کرد و اراده ان یسهو، یعنی نشون میده میل های دیگه هم هنوز تو وجودش بازم تنوره میکشن. اراده ان یسهو، گاهی که اراده پیدا میکند، میل پیدا میکند که این ذکر دائم و حضور دائم تغییر بکنه، سهو برش حاصل بشه، اراده ان یسهو، حلت بینه و بین السهو، من حائل میشم بین او و بین این سهو. این من حائل میشم یعنی چی؟ یعنی به او القای از طریق این مبدأ میل که قابلیت در وجود و ایجاد کرده و این خدای تبارک این صورت رو افاضه کرده، من به او صورتی را، به او افاضه ای را، به او نفعه ای را در او ایجاد میکنم که منصرف شه. که این از چی نشأت میگیره؟ از همون مبدأ میل. دلش میخواست این کار رو بکنه ها، اما خدا مانع ایجاد میکند، حائل ایجاد میکند. حالا این حائل گاهی خطور درونیه، گاهی مانع بیرونیه، یعنی گاهی از خطور درونی هم گذشته به مرحله عمل بیرونی هم خودش رو نزدیک کرده آمده، اما خدای تعالی بازم مانع میشه از اینکه این چی بشه؟ به اون مقصود بیرونیش برسه. اینم باز نتیجه اون تغییر مبدأ میلی بوده که ذکر دائم نتیجهش بوده، که تا اینجا هنوز معارض داره، معلوم میشه این مبدأ میل مطلق نشده، اما اینم در حقیقت خدا حفظ میکنه تا به اطلاق برسه این. بله، اشتغال بی دیگه، الاشتغال بی، الاشتغال بی همون ذکره، الاشتغال بی، من شغلنی ذکری عن مثلا فلان، شغلن شغله ذکری، شوش مشغول کرده ذکر من او را، یعنی این اشتغال. منتها البته ذکر مراتب دارد، اشتغال به ذکر و ادراک اشتغال به ذکر یه مرتبه است، گاهی به جایی میرسه که ذاکر است اما احساس و ادراک اشتغالم نمی کند، او یه بحث دیگریه. اما فعلا تو مرتبه عمومی اشتغال به ذکر همون در حقیقت چی هستش؟ ذکره. بله. فاذا کان عبدی کذالک و اراده ان یسهو حلتو، این حلتو یه بیان بسیار عالیست و جواب دهنده بسیاری از مشکلاتی است که اشکالات و شبهه‌ای است که میکنن، میگن خدای تعالی یذل من یشا و یهدی من یشا، چجوری به خدا منسوب است که یذل من یشا و یهدی من یشا؟ میگه در اون جایی که هدایت این ذیل کلمه لا حول ولا قوت الا بالله، روایاتش رو نگاه بکنید، میفرماید که لا حول عن لا حول عن معاصی الله الا باسمت الله، لا حول عن معاصی الله الا باسمت الله، ولا شوق اگر اشتباه نکنم بطاعت الله الا بعون الله، الا بعون الله. این جواب اونایی است که میگن یذل من یشا، که از خود روایت میفرماید که یذل من یشا که اذلال رو به خدا نسبت میدیم چگونه میشه؟ میگه نسبت دادن اذلال به خدا مثل این میماند که خدای تعالی حائل بین او و گناه نمیشود، حائل بین او و زلالت نمیشود. همین این، چون خدا میتوانست حائل بشه و او رو از زلالت حفظ بکند، وقتی حائل بین او و زلالت نمیشود میتونیم بگیم یذل من یشا، میتونیم بگیم چون خدا میتونست حائل. اما این جواب چقدر دقیقه، هم اختیار انسان محفوظه به جبر نکشیده، هم اراده و فعل الهی محفوظه و اون قدرت الهی محفوظه و مطلقه، هم انسان ارادی فعلش میگه این معصیت میتونه بکنه، بله، طاعت میتونه بکنه، بله، هر دو امکان پذیر، اراده میکنه. اما اینکه یذل من یشا یهدی من یشا، یهدیش این است که طاعتش به عون الله است، به توفیق الله است، و معصیتش که یذل من یشا چی هستش؟ به عدم حائل شدن است. دقت میکنید؟ لذا میگه لا حول، هیچ حائل شدن، این حول به معنای حائل شدن، لا حول، هیچ حائل شدنی نیست، ولا قوته، این دوتا در مقابل هم میشن، قوته یعنی توان، حول یعنی چی؟ حائل شدن، هیچ حائل شدنی نیست و هیچ قوتی نیست الا بالله. حائل شدن نسبت به یک کسی، این رو خیلی جالبه، از علامه طباطبایی راجع به لا حول ولا قوته الا بالله پرسیده بود، ایشون فرموده بود الان چیزی تو ذهنم نمیاد، اما شاید مقصود این باشد که حول برگرده به حائل شدن نسبت به معاصی. معذرت بخوام اگه زحمت نباشه اینو قطعش بکنید، لا حول، حول برگرده به معاصی و قوت برگرده بر طاعت. بعد یک کسی اونجا نشسته بوده گفته آقا اتفاقا حالا نه، به این مضمون روایت هم وارده است که لا حول عن معاصی الله الا به اسمت الله، ولا به اصطلاح شوق، یا یه عبارت دیگه است، به طاعت الله الا به عون الله، به طاعت الا به عون الله. بعد ایشون فرموده بود که به جایی که ما باشیم میگیم چی؟ میگیم بارک الله به خودم، ببین منم همونی رو که امام معصوم میخواست بفرمه. ایشون فرموده بود انسان وقتی که اینها رو میشنود میفهمد که این حرفا فقط باید از معدن عصمت صادر شود، یعنی اصلا که انه خودش یه همچین خطوری در ذهنش خطور نکرده بوده، انه اصلا نبوده، تازه اینجا مبتهج میشه به کلام معصوم، همونی که خودش هم فهمیده بوده ها، اما آنچنان مبتهج میشه و یقین براش در کلام که میگه اینهاست که آدم میفهمه که این کلمات فقط باید از معدن عصمت صادر بشه. اینا به ما تعلیم میده دیگه، راه یاد میده دیگه، روش در تربیته که انسان چجوری از انانیتش دست برداره، چجوری محو بشه در اون چه که از اونها رسیده و همه چیز رو از اونها، خیر رو از اونها ببینه. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، هیچ به من چه ربطی داره خیر؟ ان ذکر الخیر کنتم اوله، شما اول او هستید، اصل او شما هستید، فرع او شما هستید، معدن او شما هستید، منتها و مأوای او شما هست. چقدر عالیه این. اگر این حدیث رو، این فراز زیارت جامعه رو انسان در ذهنش داشته باشه، هر جا به خیری موفق میشه منتقل میشه به اونها، میگه ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرع، به این جور منتقل. خب میفرماید که اذا کان عبدی کذالک و اراد ان یسو، هل تو بینه و بین ان یسو، من حائل میشم، من نمیگذارم سهو رو جاری بشه و سهو او مبتلای به سهو بشه، اولئک اولیایی حقا، ولایت اینها دست منه، من اینها رو تحت سرپرستی گرفتم، اینها تحت الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اینها تحت ولایت الهی قرار میگیرن، خوش به حالشون، بخوایم از خدا که تحت ولایت او قرار بگیریم که هر جا نقصی پیش بیاد بلا فاصله ما رو متنبه میکنه، و اگر متنبه هم نشدیم حائل ایجاد میکند که نتونیم در حقیقت به او چنگ بزنیم. اولئک الابطال، اینا پهلوانان مسیر سلوک الالله و قرب الالله هستن. اینو داره خلاصه از جانب خدا میگه ها، قال سبحانه، حدیث قدسیه که پیغمبر اکرم داره، نه اولائکل، خدا به اینا میگه ابطال، ای بابا عجب آدمایی که خدا به اینا میگه ابطال، اولائکل ابطال حقا، اولائکل الذین اذا اردت ان اهلک اهل الارض، وقتی که اراده میکنم که اهل ارض رو هلاک بکنم، عقوبتا از باب عقوبت و جزا، زویتها عنهم من اجل اولائکل ابطال، اون بلا رو و اون در حقیقت عذاب رو مندفع میکنم، دور میکنم به واسطه وجود اینها، همونجور که مثلا داره نسبت به زکریا ابن آدم ظاهرا درسته اگر اشتباه نکنم، که وقتی نامه مینویسه و امام علیه السلام عرض میکند که آقا من مثلا از اینجا میخوام مثلا هجرت بکنم، میفرماید همونجا باش که وجود تو تا هستی دفع میکند بلا رو از قوم، و وقتی هم که از دنیا بری اون قبر تو و مزار تو دفن میکند بلا رو از قوم، نسبت به ظاهرا زکریا ابن آدم اگه اشتباه نکنم دیگه، در شیخون درسته همینجوره؟ بله. بعد میفرماید که قال دنبالش میفرماید که ففل محاسن عن الصادق علیه السلام قال قال الله تعالی ابن آدم اذکرنی، اینم حدیث قدسی است، ابن آدم اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، اگر در اون درونی ترین لایه ها و سر وجودت من رو یاد کردی من هم در سرم تو رو یاد میکنم. نمیفهمیم یعنی چی؟ میتونیم قلم فرسایی و زبان خلاصه گشادگی کنیم بر حرف زدن، اما نمیفهمیم یعنی چی؟ یعنی فقط حرف زبانی و مفهوم میشه. این که خدا از کرکفی نفسی، نفس خدا، سر خدا چیست که از کرکفی نفسی؟ لذا دارد که بندگان خالص، این حدیث از امام کاظم علیه السلام در تحف العقول میفرماید که بندگان مخلص من وقتی که اونجا حسابشون رو، کتابشون رو به دستشون میدن، وقتی که نگاه میکنن همه به کتاب حساب اینها میبینن که فرقا خالیه. خیلی تعجب میکنن که این آدم بدی نبوده، آدم خوبی بوده، اما چجوری کتابش خالیه؟ فرقا، تعبیر فرقا رو سرچ کنید میاد، فرقا خالیه. بعد میفرماید که وقتی که اینها از اون محضر که اونجا کتابت اعمال همه در حقیقت اونجا عرضه میشه جدا میشند، به محضر ربوبی میرسند، اونجا پر میشه کتابشون، چون اعمالشون به اخلاص بوده، هیچ کس محرم نیست تا اعمال اونها رو ببیند، فقط و فقط تو ارتباط اختصاصی با خدا جزا داده میشن. یعنی چی اینو؟ ما نمیفهمیم یعنی چی. محی‌الدین میگه حورٌ مقصوراتٌ فی الخیام، اونی که برخلاف حور العینی که یطوف و یدور و اینها، اما این حور مقصورات فی الخیام، میگه این نتایج یه سری اعمال اخلاصی است که فی الخیام است، کسی دیگری محرم نیست. این محرم نیست یعنی در رصد کسی دیگری قرار نمیگیرد، افق دیگری بر او مرتبه واقف نیست، افقش در این حد نیست. لذا این اختصاصات این میشه، یعنی از اون اختصاصات رابطه حق با او میشه که کسی دیگری محرم، چون اونجا بحث محرم و اینها، این احکام تکلیفیه به این گونه نیست، اما اونجا کسی که یک رابطه ویژه با خدا پیدا میکند، او از مقامات اختصاصی او با خداست، کسی دیگری محرم نیست در اون رابطه. حالا اینا دیگه بحثایی است که ما نمیفهمیم. میفرماید که اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، ابن آدم اذکرنی فی خلأ اذکرک فی خلأ، اگر در خلوت، این خلوت غیر از اون نفسیه، این خلوت یه بحث دیگریه، اون فی نفسک یه بحث دیگریه. اذکرنی فی خلأن، اگر در خلوت من رو یاد کنی، اذکرک فی خلأن، منم در خلوت تو رو یاد میکنم، این هم خودش خیلی عظیمه. اذکرنی فی ملأن اذکرک فی ملأ، نشون میده جزا این عمل است. از این طرف اینکه اذکرک فی ملأ، من اذکرک در حقیقت فی خلأ تو رو ذکر میکنم، نشون میده که این خلوت این خودش رو به این مرتبه میرساند، و الا تغییر در خدا که ایجاد نمیشه، این قابلیت باعث میشه که به این مرتبه صورت افاضه بشه بهش، و الا اون صورت دائما چی بوده؟ در حالت افاضه بود، این محروم بود از اخذ، چه در خلعش، چه در ملعش، در فی نفسیش، درسته؟ این میرسه به رتبه ای که قابلیت اخذ و فهم اون مرتبه رو پیدا میکند. و ما من عبد اذکرنی فی ملأ اذکرک فی ملأ خیر من ملائک، این خیرن هم قطعیه دیگه، به احسن ما، یعنی اونجا میفعل لیجزهم الله به احسن ما عملو، خدا جزاش حتما از جانب خداست، در حدی است که لایق و سزای به اوست، نه در حد چیزی که لایق به ما باشد، به احسن ما عملو جزا میدهد، درسته؟ لیجزهم به احسن ما عملو، یعنی اگر بهترین عمل رو انجام میداد، این عملش رو به اگر به صورت بهترین انجام میشد، به اون صورت جزا میدهد، به احسن ما عملو. اینم خلاصه لطف دیگه. بله، چون میگه که در خلوت، خلوت که دیگه خیر ندارد، خیرن من، چون اونجا خیر در حقیقت تو خود خلوته، اما اینجا ملأ، تو ملأ من الناس بوده، اونجا فی ملأ من الملائکه است. الان خودش میگه، الان تو صدای شما رو شنید، در روایت بلا فاصله خدای تعالی جواب میده، و قال ما من عبد یذکر الله فی ملأ من الناس، بیان همون فی ملأ خیرن من ملائکه، یذکر الله فی ملأ من الناس الا ذکره الله فی ملأ من الملائکه. یعنی اونجا یاد میکند ملأ خدا اونجاست، ملائکه یعنی جزء در حد مقربین تو اون ملأ. یاد کردنم یعنی چی؟ یعنی اسمشو نمیبرن که به 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 چه 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 آقای فلانی خوب بودا. وقتی میشه فی ملأ من الملائکه یعنی متحد میشه با اون ملائکه، همچنان که فی ملأ من الناس این وقتی انجام میده تأثیرگذاری در مردمه. دقت میکنید در اون جایی که فی ملأ من الملائکه هست، اون ملائکه از این وجود نفع میبرن و این وجود از اون ملائکه نفع میبرد، یه اتحادی ایجاد میشه. بحث واقعی و حقیقی است نه اعتباری. اقولو بله عرض کردم که اونجا به اصطلاح چون نظام دو تا به اصطلاح مطرح نمیشه، این رسیدن به همون مرتبه است دیگه. عرض کردم دیگه، بیان شما هم یه بیان دیگری از همین بیان درسته. اقول و دیگه من خیلی نمیخوام به این روایت، چون روایت کشش داره برای باز شدن، جا داره برای باز شدن. منتها من فکرم این بودش که این بحث امروز تمام میکنیم، آیات فراز بعدی رو شروع میکنیم، آیه اولش رو هم که دو صفحه بود اونم میخونیم. بالاخره آرزو بر جوانا عیب نیست، گفتیم جلو میریم یه خورده. بعد میفرماید که وفی در المنصور اخرج طبرانی و ابن مردوی و البیهقی و شعب الایمان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله و محمد من اعطی اربعا اعطی اربعا یا اعطا اربعا، عطا شده است. اگر کسی عطا بشود چهار چیز، عطا شده است اعطا اربعا، قبلا عطا شده است چهار چیز را. در روایات این به صورت بیشتر به این صورت وارد شده، حالا این روایت سندش عامی است، اما در اسناد روایاتی که به صورت خاص وارد شده در مجامع روایی ما بیشتر اینجوری است که لم یحرم اربعا، محروم نیست. یعنی این به صورت 8 9 روایت 10 روایت به صورت لم یحرم آمده، که در حقیقت من اعطی اربعا لم یحرم اربعا، محروم نیست از چهار چیز. دو تا مضمونش یکیه، این روایت هم مشهوره من اعطی اربعا اعطا اربعا، اونم در حقیقت چی هستش در مجامع روایی بیشتر تکرار شده اون صورت هم که لم یحرم اربعا. میفرماید که اینم یه بحث بیان جالبی است که اگر چهار چیز داده شود، چهار چیز داده شده است، حتما داده شده است. که حالا این سازگاره با همون بحثی که در رابطه با توبه مرحوم علامه کردن در جریان آدم، و همین بحثی که در رابطه با ذکر چند روز پیش ذکر شد بیان شد که اگر انسان میخواد ذاکر باشد قبلش توفیق الهی برای ذکر شامل حال انسان میشود و موفق به ذکر میشود و بعد ذکر دوباره مقبول حق واقع میگردد. یعنی هر ذکر ما بین دو ذکر الهی است، هر توبه ما بین دو توبه الهی است، هر توجه ما بین دو توجه الهی است. این یه قاعده است. یعنی امکان ندارد ما بدون اینکه توفیق الهی شامل حالمون شده باشد چیکار بکنیم؟ دست به عمل صالحی بزنیم، راه ندارد. لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، فضل و رحمت الهی. لذا تضرع برای این که این فضل حالی که برای انسان گاهی پیش میاد معلوم میشه قبلش این حالی خدا ایجاد حال رو کرده، از اون حال برای ایجاد حالهای بعدی تقاضا داشته باشی که توفیق بعدی بیاد. لذا انسان به یه عمل صالح چنگ میزند، این عمل صالح مبدع و مثلا منشأ توفیق میشه برای چند عمل دیگه که همون حال که خدا ایجاد کرده. من اعتیل و تفسیر ذالک فی کتاب الله، که پیغمبر میفرماید تفسیر ذالک فی کتاب الله من اعطی الذکر ذکره الله، اگر کسی ذکر بهش داده بشه ذکره الله، یعنی اذکرنی، اونجا داره که اذکرونی اذکرکم، همینه اذکرونی اذکر فذکرونی اذکرکم. من اعطی الذکر ذکره الله لان الله یقول اذکرونی اذکرکم، و من اعطی الدعا اعطى الاجابه، حتما اجابه به او داده شده است. یا بخونید اعطی الاجابه، اجابه داده می شود، اشکالی ندارد. اعطى الاجابه، اجابت داده شده است، که یکیش میشه ماضی یکیش در حقیقت مضارع میشه. لان الله یقول اذکرونی، بله اوت الاجابه لان الله یقول ادعونی استجب لکم، این هم ادعونی استجب لکم. اینجا با توجه به اینکه ادعونی استجب لکم یا فذکرونی اذکرکم، اعتیه در حقیقت تو این بیان راحت تره که مضارع باشد. و من اعتیه شکر اعتیه زیاده که در اینجا داره فشکرونی چی؟ اونجا آیه چی داشت؟ ولا تکفرون، که خودش حضرت اینجا میفرماد پیغمبر که لان الله یقول لئن شکرتم لازیدنکم، همه را از قرآن بیان میکنه. حالا شکر چه نسبتی با زیادت دارد؟ ایشالله یه وقت دیگری این بحثش رو حتما خواهیم کرد. و من اعطی الاستغفار اعطی المغفره لان الله یقول استغفروا ربکم انه کان غفارا. بعد میفرماد باز در دارالمنصور من اطاع الله فقد ذکر الله، اطاعت الهی ذکر است، همونجور که روایت دیروزم داشتیم، نه ذکر فقط الفاظ باشد. من اطاع الله ذکر الله و این قلت صلاته و صیامه و تلاوته للقرآن. چجوری جمع میشه؟ اطاع الله، اطاع الله مگه تو اوامرش نیست؟ میگه من اطاع الله فقط ذکر الله و این قلت صلاته و صیام و تلاوته للقرآن. چجوری جمع میشه؟ یعنی حقیقت نماز این است که انسان را اطاعت، حقیقت اطاعت این است که انسان به حالت ذاکریت برسد. هرچند که این نماز و روزه کمی انجام میده، اما از نتیجه نماز و روزه چی ایجاد میشه؟ اون حقیقت نماز و روزه که ذکر و توجه و اطاعت محقق میشه. به فرمایش مرحوم علامه این است که انسان در اطاعت الهی باید ملکه ایتمار تو وجودش ایجاد شه. ملکه ایتمار امپذیری، همون حالت تغییر مبدأ میل، همون حالتی که میلش تغییر میشه ذکر. یعنی عمل میخواد به تغییر مبدأ میل منجر بشه. آیا کثرت عمل منجر میشه کار منجر میکند کار رو به تغییر مبدأ میل؟ یا عمق عمل؟ عمق عمل ممکنه کسی با همین نماز واجب، با همین اعمال واجب مبدأ میل درش تغییر بکند. لذا میفرماید که حبذا نوم الاکیاس، خوشا به حال خواب اون در حقیقت اهل کیاست، که خیر است از صلات و صیام غیر اینها، غیر کیس ها. اینا نماز میخونن، روزه میگیرن، اما خواب او بهتر از چیه؟ بیداری و نماز و روزه اینهاست. چون نماز و روزه اینها منجر به کیاست نمیشود. پس ممکنه نماز و روزه منجر به کیاست بشه. اما اگر قیاس کردیم که اون کسی که میگه حبذا نوم الاکیاس، خوشا به حال اکیاس با خوابشون، اون وقتی که در حال نماز و روزه هستند چه حالی دارند؟ نومشون بهتر از نماز و روزه اینهاست. نماز و روزهشون چه حالی ایجاد میکند، چه حضوری ایجاد میکند، او دیگه قابل قیاس نیست. دقت میکنید؟ اینجا هم همین رو میفرماید که من اطاع الله، مقصود از تمام نماز و روزه و تمام اینها اطاعت الهی محقق شدن در وجوده که تغییر مبدأ میله. من اطاع الله فقط ذکر الله و این غلط صلاته و صیام و تلاوته للقرآن و من اصلا فقط نصلا. همه رو با قافیه هم باید من اصلا فقط نصلا، که اگر کسی اسیان قافیه شما خوشمون میاد، عملش خیلی کار نداریم. از این یکی هم که اصلا فقط نصلا خوشمون میاد، من اصلا فقط نصلا زیباست دیگه. میگه که الجنت حفت بالمکاره و چی؟ و دنیا حفت به شهوات. این باز بالاخره تو لفظم اینجا حضرت کاری کرده که هر کسی میلش به ایناس خوشش میاد از تعبیر و قافیه و ردیف، اینجا میگه به 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 چه حرف زیبایی قشنگه، به اینش مشغول بشه. حالا کاری نداره که این داره تحقیده، این داره بیچاره میکنه، من اصلا فقط نسلا، اینشو کاری نه. میگه عجب عبارت، عجب عبارتهای ردیف و زیبایی. و این کسرت، اگرچه این کسرت صلات و صیام و تلاوت قرآن داشته باشد، اما آسی خداست. یعنی نماز او را وادار نمی کند که از گناه دور بشه، چون ذاکر نبوده، هرچند نماز خونده. صیام کسرت پس تغییر مبدأ میل ایجاد نمی کند، می سازه کسرت باشد، مبدأ میل خلافش باشد، آسی باشد. چقدر زیباست اینا. یعنی ما اینا رو واقعا باید بذاریم رو سرمون، هلهلی کنیم، بذاریم دورش بچرخیم، وسط دورش بچرخیم. هر چی قربون صدقه بریم نسبت به اینها، منتها فقط با قربون صدقه هم درست نمیشه، اگر میشد همین قربون صدقه ها رو میرفتیم، اما با قربون صدقه هم. اما محبت به اینها هم، محبت به اینها اثر داره در اینکه تأثیر بگذاره در وجود انسان. اقول فی الحدیث اشارتون الى ان المعصیه لا تتحقق من العبد الا بالغفله والنسیان فإن الإنسان که معصیت فقط با نسیان و غفلت است، که قبلا هم گفت مقابل ذکر چیه؟ غفلت و نسیان. غفلت چی بود؟ غفلت نبود علم به علم بود. نسیان چی بود؟ ازاله صورت بود. اینا رو یادتون باشه دیگه. فإن الإنسان لو ذکر ما حقیقت معصیته، اگر براش ذکر بشه یا لو ذکر انسان ذکر حواسش باشه یاد بیاره ما حقیقت معصیته و ما لها من الاثر، اگر بفهمه در حالت عصیان که چه مصیبتی داره برش وارد میشه، چه فراموشی داره ایجاد میشه، لم یقدم علی معصیته، اقدام بر معصیت نخواهد کرد. حتی ان من یعص الله ولا یبالی اذا ذکره، این دیگه خیلی سخته. کسی که معصیت میکند و باکیش هم نیست وقتی یادش میاد که داره کیو معصیت میکنه و چه حالی دارد، لا یبالی اذا ذکر عند ذلک بالله ولا یعتنی بمقام ربه هو طاق جاهل. این طاقیست، طاقیست، طغیانگر است. این دیگه وره اونجاییست که انسان از قصور و از خلاص بیچارگی، نه طاقیه، این طاق جاهل. این جاهله، چون کسی که عالم باشه این کارو نمیکنه قطعا، این علم نداره، نور نداره. طاغیست چون طغیان داره میکنه، چون میداند داره این کارو میکنه. به مقام ربه و علو کبریائه و کیفیت احاطته و الی ذلک تشیر ایضاً روایت اخرى لذا عالم وضعیتش در گناه با جاهل فرق میکند، که میفرماید که گناه از عالم 70 گناه آمرزیده نمی، یک گناه از عامی آمرزیده میشه که 70 گناه از عالم آمرزیده نخواهد شد، چون این ذاکره به مقام رب خدا به دادمون برسه. میفرماید که رواه ان ابن هند الدائی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لا اذكرونی بطاعتی اذكركم بمغفرتی و من ذکرنی. دقت بکنید چقدر تعبیر لطیفه. و من ذکرنی و هو مطیعون، ذاکر من باشه در حالی که با ذکر داره اطاعت میکند، فحق علی ان اذکره به مغفرتی، اگر خطا هم از او سر میزند حق است بر من که ان اذکره به مغفرتی، با مغفرتم با او. که مغفرت فقط برداشتن نیست، رفع نیست، بلکه چی هم هست؟ دفع هم هست. یعنی اگر سهو میخواد براش ایجاد بشه، قلت بینه و بین ان یسفو اذکره به مغفرتی، یعنی اونجایی هم که میخواد بلغزه نمیگذارم بلغزه، اگرم لغزید در حقیقت نجاتش میدم. و من ذکرنی و هو آسن، اگر کسی یاد من باشه در حالت یاد من عصیان به خرج بده، فحق علی ان اذکره به مقت، اگر با توجه معصیت بکند با دشمنی من روبرو میشه. و مشتمل علی هذا الحدیث من الذکر عند المعصیه هو الذی دیگه، حالا باشه که ایشالله این تتمه شده دیگه خودتون میخونید ایشالله سر بحث آیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.